یک پرچم افلاکی و یک سرزمین خیرف، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران.
یکی از اصلی‌ترین پرسش‌هایی که وجود داره ناظر به این مسئله است که آیا ایران نسبت به حمله اسرائیل غافلگیر شد یا خیر.
این حادثه‌ای که اونش هم اتفاق افتاد حادثه خیلی عظیم و بزرگی بود،
یعنی شب اول.
شب اول، یعنی شما نگاه کنید توی دو ساعت اول حد اکثر دو ساعت و نیم دو تا اتفاق افتاد. من نمیخوام بگم ما غافلگیر شدیم در اصل جنگ، نه، شهید سلامی اون شب در اتاق فرماندهیش بود، شهید حاجی زاده در پست فرماندهیش بود، در اتاق فرماندهیش بود. حتی اگر شهید سلامی توی اتاقش نشسته بود، تو سنگر فرماندهیش نبود، ولی شهید حاجی زاده تو سنگر فرماندهیش بود،
یعنی پیشبینی پذیر بود برای ما.
پس اینا میدونستن که دشمن امشب فردا شب احتمال این حسنی، مخصوصا این هفته اخیر معلوم بود که یه اتفاقاتی داره اینجا میفته. به نظر من ما در اصل که این جنگ اتفاق میفتاد و در آستانه این بود غافلگیر نشدیم.
به نظر ضربه اول بخش قابل توجهش اصلا ضربه تروریستی بود، یعنی ترور بود در اصل جنگ،
هم ترور بود هم جنگ. نگاه کنیم، میخوام بگم اون چیزی که غافلگیری بود شیوه عملیاتی بود که رژیم صهیونیستی انجام داد و این خصلت خصلت رژیم صهیونیستیه.
یعنی در اصلش کسی تردیدی نداشت.
یعنی این ذاتاً تروریسته، یعنی ذاتاً این خلاصه اون اهداف خودش رو آدمایی که در این مسیر هست، میخوان کشور بشن، میخوان فرد بشن، میخوان گروه بشن، میخوان سازمان بشن، او خلاصه دست به جنایت میزنه. هیچ محدودیت، نه مسائل انسانی رو میفهمه، نه قوانین بین المللی میفهمه، هیچ خط قرمزی برای او نداره.
این در اساساً اسرائیل ارتش تروره.
نگاه کنین این کارش شروع کرد، چه کار کرد؟ اول اومد ما در نحوه عملیاتی که انجام داد غافلگیر شدیم به نظرم، یعنی آمد فرماندهان ما رو زد در همون لحظه اول، یعنی همون حدود ساعت 3 که شروع کرد. با چی شروع کرد؟ با زدن فرماندهان، یعنی رئیس ستاد ما رو زد، فرمانده قرارگاه خاتم رو زد، فرمانده هوافضا رو زد، فرمانده سپاه رو زد و تو یه ردای دیگه هم زد، دانشمندی ما رو زد. همه یه اتفاق اینجا افتاد و ما در این بخش در حقیقت من رو تعبیرم یه مقضای ما رو که طراحی کرده بودن و این طراحی ها اینا بود فرماندهی میکردن، اینا رو زد. دوم چشم ما رو زد، یعنی با امکانات F-35 F-16 F-15 و موشک های کروز و موشک های متعددی که موشک های بالستیکی و کروزی که هوا پرتابن، یعنی از هواپیما اینا رو پرتاب میکنه و با دسترسی که اطلاعاتی که از شنودا، از ماهواره، از بخش مختلف و حتما از نفوذی هایی که داره، اینجا نوع عملیات و منوری که انجام داد غافلگیر شدیم به نظرم. و من اینجا من میخوام بگم که واقعا یه شوک به همه وارد شد، این بپذیر. ولی ما اینجا فرمانده معظم کل قوا رو، مقام معظم رهبری رو، منحصر به فردترین کسی بود که نیروی مسلح رو در اولویت اول تونست در چند ساعت از این شوک بیاره بیرون، یعنی با انتصاب این افراد، یعنی بلا فاصله تمام این افراد تو همون 3-4 ساعت اول منصوب شدن. فکر نکنین این انتصاب دادن یک حکم به یک فرد توی رادیو بخونن، او برای اطلاع مردم بود. ما دو مرتبه فرمانده کل قوا رو مثل سال 59 در اتاق جنگ دوران دفاع مقدس در اهواز، فرمانده کل قوا رو در فرماندهی دیدیم، حکم داد، فرمانده ها رو آورد حضوری، توجیه، فرمان و در میدان. و شما دیدی با این ضربه ای که ما خوردیم، چه در حوزه راداریمون و چه در حوزه مغزی بودن حسب فرماندهان، واقعا فرماندهان لایق از همون نسل با همون تربیت با همون سابقه، من این را میشناسم، به میدان آمدن و توی 17 ساعت بعد ما قریب به 150 موشک و 350 پهباد رو در جمعه شب به سمت دشمن پرتاب کردیم. این قدرت نظامی بود، یه حرکت ما بود و تونستیم این کار رو در حقیقت انجام بدیم. و هر روز
اسرائیل گویا این پیشبینی نمیشد که به این سرعت ایران بازیابی کنه.
اصلا او فکر میکرد، اصلا نگاه کن میگم، او احساس میکرد مغز ما رو زده. احساسش این بود که رادارا یعنی چشم ما رو زده. او اصلا فکر میکرد، بعدم اگه یادتون باشه یک ویدئو هم داد با مردم، ما خلاصه کار ما رو تموم کردیم، حالا شما این که ببینید تو خیابون. این همون نگاه غلط. این که مقام معظم رهبری بارها گفته که آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی دستگاه محاسباتیشون نسبت به مردم ایران، نسبت به ایرانی، نسبت به باورهای ایرانی، به فرهنگ ایرانی، اینا این ملت رو نشناختن. این که من اون روز گفتم ما سر تعظیم در مقابل این مردم که اینقدر موقعیت شناسن، زمان شناسن، شناخت دارن، تحلیل دقیق دارن، سر به زنگاه ها میان، گلوگذاری گلومندیش رو میزنن. این البته بدون شک مسئولیت ما مسئولین رو چند برابر میکنه. این ما هستیم که مکلفیم این لطف الهی رو، این معرفت و شناخت مردم رو حفظ کنیم. خدایی نکرده نگاه یک بار مصرفی بهش نداشته باشیم. مسئولیت ما رو، دین ما رو نسبت به اینها بیشتر. این شد نقطه قوت ما، اونا این رو نقطه ضعف میدیدن. لذا از این که از من پرسید میگم چه هدفی داشت، میگم اون سه تا هدف، لذا نه به اون اهدافش رسید. و ما از این طرف هم این مزیت هم پیدا کردیم. چه مزیتی؟ انسجام اجتماعی به طور کامل. شما نگاه کنید چه ایرانی های داخل کشور، چه ایرانی های خارج از کشور، واقعا ملت از خودشون حرکت های نشون دادن که در جنگ شناختی از موشک های خیبر و فتح اثر گذارتر در یرسه بودن، ارزشش بیشتر بودن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
یه مسئله رو شما اشاره کردید و در این روزها بسیار هم شنیده میشه، مبنی بر این که اسرائیل به اهداف سگانه مد نظرش دست پیدا نکرد، یعنی مسئله براندازی، صنعت هسته‌ای ایران و قدرت موشک ایران. خب بدیهیه، مسئله براندازی دلیل اصلیش که توفیق پیدا نکرد این بود که مردم در پشتوانه ایران قرار گرفتن بار دیگر و پشتوانه نظام. ولی آیا ارزیابی دقیق‌تری دارید یا شواهدی رو در اختیار دارید که بتونیم نشان بدیم که چرا اسرائیل ناظر به صنعت هسته‌ای و قدرت موشکی هم توفیقی پیدا نکرد؟
نگو کنید اون اهدافی که این ستا اهدافی که میگم دنبال بود که عناصر قدرت رو در ایران از بین ببره، به همون نگاهی که ایران رو دشمن شماره‌ای که خودش میدونه. یعنی وقتی ما میگیم او به دنبال این بود که براندازی کنه، تنها براندازی نبود، براندازی که حتما او کشور ایران رو تجزیه شده میخواد. ایران یک پارچه با این جغرافیا همیشه برای او تهدیده و ایران و ملت ایران خوب فهمیدن.
نظام به عبارتی میدونست که جمهوری اسلامی امروز پاسدار ایرانه،
پاسدار ایرانه و این یک پارچگی، یعنی هم براندازی میخواست که ثمرش تجزیه بشه، همون اتفاقاتی که الان در سوریه رقم زده، همون اتفاقاتی که دنبال میکنه در بقیه کشورها انجام بده. یه بحث دیگه هم به هر حال موشکی ما مهمترین قدرت ماست. اون میخواست که همین الان در مذاکراتی که همیشه از گذشته دور مذاکرات با آمریکا دنبال میشد، همیشه سه تا موضوع رو در دستور برجام داشتن، میگفتن هسته‌ای، موشکی، منطقه. و ما هیچ موقع حاضر نشدیم سر اینا صحبت کنیم. فقط در حوزه هسته‌ای اون هم ما میگفتیم که ما در چارچوبه امپیتی و آژانس دنبال میکنیم، ما عضو امپیتی هستیم، شما نمیتونیم بیش از اون ما بگیم شما غنی‌سازی نداشته باش. خب امپیتی اجازه ما غنی‌سازی داشته باشیم و ما همیشه به مردم دنیا، به سازمانهای بین المللی، به دوستانمون، به همه گفتیم که ما هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی غنی‌سازی حق ماست. و قندیسازی ثمره فعالیت علمیه. چرا او فکر میکنه با زدن اندیشمندای ما میتونه قندیسازی رو در کشور از بین ببره. با اوی قندیسازی قدرت علمی این کشوره، این فرهنگ این کشوره، این در واقع این جامعه ماست، این توان علمی ماست. این با بوم نمیتونه از بین ببرش، با حسب و افراد نمیتونه از بین ببره. از قضا هرچی تو اینا رو شهید کنی اینجا کثرت بیشتری پیدا میکنه. در حوزه موشکیم که ما هیچ موقع اونجا باش ازه مذاکره ندیم، الان باش ازه مذاکره نداریم، حتما خط قرمز ماست. مثل بحث مربوط به قنیسازی اونم تو چارچوب، ما در حوزه موشکی اون با اون حرکتی که انجام داد میخواست این قدرت موشکی ما رو از بین ببره. ما قادر شدیم در همون شب اول 150 تا شلیک انجام بدیم. این مرتب چون قدرت هوایی و قوی آمریکا پشتشه. به اضافه که نگاه کنین آسمان عراق در اختیار آمریکایی هست، آسمان سوریه در اختیار خود رژیم صهیونیستیه، یعنی هیچ محدودیتی در آسمان های میاد و اون همه امکانات و تجهیزاتی هم که داره، یعنی تا لب مرز ما هیچ مانعی نیست و از همه امکانات هم استفاده میکنه و از هیچ کس هم اجازه نمیگیره از دولتی که از این مسیر بیاد. این اون کاری که میگم رژیم صهیونیستی دنبال گسترش سرزمینیش هم هست، یعنی هوا سرزمین رو میخواد این گسترش دنبال کنه، هیچ قانون بین المللی نمیدونه. خب ما در موشکی واقعا پاسخ جدی بهش دادیم. دیدین که جایی میگفتن که خواسته اینا موشک نیست، اینا نمیدونم دقت ندارن، اینا همینطور مثل آب گرم کنه میزنن.
تو عملیات وعده صادقه
یک از این حرفا زدن، دیده که چه حرفا زدم. شما دیدید که ما اولا این قدرت آتش تو شب اول با اون قدرت انجام دادیم. هر روزم توی 12 روز گذشت با همه که پهباده اینا می اومدن، پهباده که شلیک موشک داشتن، پهباده که اطلاعات جمع میکردن، هواپیمایی که می اومدن و واقعا تک تک این سکوهای ما رو به دنبال زدن بودن. ولی ما هم در حوزه دفاع هوایی برای اعظم بزرگ شما حوزه آفندمون در موشک ها و هم نوع مانور ما، من میخوام بگم اینجا که ما میگم پیروزی نه تنها که دشمن به هدفاش نرسید، ما هدفهای نظامی هم بر دشمن تحمیل کردیم و پیروز شدیم. آسمان رژیم صهیونیستی دست ما بود، زمین رژیم صهیونیستی دست ما بود. ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مراکز تحقیقاتیش، مراکز نظامیش، فرودگاهاش، مراکز ارزم به حضور شما اطلاعات عملیاتی، جاهای مهمی که اقتصادیه که اینها رو دنبال میکرد، صنایعی که اینها رو دنبال میکرد، ما اینا رو نقطه زنی زدیم و هر روزم دقیق تر زدیم.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار.
یعنی به معنی نقطه نبود در اسرائیل که ما اراده بکنیم و دست بهش نرسه.
نگاه کنید دکترین نظامی رژیم صهیونیستی همیشه یه حرفی میزد، چرا تاب‌آوری اجتماعی اونجا تموم شد؟ چون اونا دیدن که ما دقیق میزنیم. میگفت امترین نقطه در دنیا برای زندگی کردن اینجاست. همه رو دعوت میکرد، میگفت این سرزمین موعوده، اینجا امترین نقطه است. و حرفشی بود که این گنبد آهنین اجازه هیچ گونه بمبی و موشکی در این سرزمین فرود نخواهد آمد الا ای که از قبلش یا در مقصد یا در مبدأ او رو منهدمش میکنه. مبدأ یعنی زمان شلیک، مقصد وقتی که وارد آسمان بشه. قبل از که وارد آسمان ما بشه این رو ما در فضا منهدمش میکنیم، میخواد موشک باشه میخواد اینا. ولی اینجا نتونست، نه تنها که نتونست، ما اینقدر کار رو دقیق انجام دادیم، این موشک ها اینقدر قدرت ما رو بالا برد. من به شما بگم به حال ما تست موشک ها رو داشتیم دیگه، ما یه وقتی تو کبیر خودمون اینا رو تست میکردیم دیگه. من به شما میخوام بگم ما یه اتوبان شهید همت باز کرده بودیم از ایران به رژیم صهیونیستی، مرتب این اتوبان این موشک ها میرفتن و او واقعا قدرت زدنش. ما روز داشتیم، ساعتی داشتیم که یک دونه موشک زدیم. حالا اونها یه وقتی میگفتن اینا راداری ما رو گیج کردن، این کارها کرده، خب طراحی ماست. ولی ما وقتی هم رسید که یک دونه موشک شلیک کردیم، این یک دونه موشک به حساس ترین جا خورد و بیشترین تلفات تو همون بیر صبر رو با یک موشک ما تو یک مرحله روز هفتم یا هشتم بود زدیمش. یعنی ما نگاه کنیم، میخوام اینو بگم، ما یک تست موشکی برای طراحی آینده انجام دادیم. یعنی هدف ها معلوم، نقشه معلوم، موشک ها معلوم، نقطه رو میزدیم. من میگم این جنگ در حقیقت به قول ما، حالا بگیم مشهدی ها، سابقه رزمندگی، یک قلقگیری خیلی خوبی کردیم. هم کاربرد موشکا، هم زدن موشکا، هم چگونه رادارای اینا رو عرضم به حضور شما بزنیم، چگونه خلاصه سیستم پدافندی زانو بزنه و ناعلاج و ناگزیر بشه. به حال اونا تلاش کردن و جنگ رو متوقف کردن و ما گفتیم حمله اول رو شما انجام دادید. وقتی اونا اعلام کردن ما توقف کردیم، ما گفتیم آخرین موشکا رو ما باید بزنیم و زدیم. این قدرت موشکی ما بود، این ظرفیت موشکی ما بود و تا روز آخر هر روز اونا آسیب پذیرتر شدن. لذا پس ما نه تنها که اونا به اهدافشون نرسیدن، ما با قدرت نظامیمون تاباوری شدیم که شما نگاه کنید، دولتی که جعلی باشه، سرزمینی که قصبی بشه و
مردمی که وارداتی باشن،
نتیجهش اینه دیگه. شما نگاه کنید، بله او آمد مردم ما رو اینجا زد، دیدین در تجریش چیکار کرد، در نقاط اینا مردم رو زدن. بله، خب بخشی از مردم ما تهران ترک کردن، کجا رفتن؟ رفتن به شهر خودشون. اونا کجا میرن؟ بود برگردن به کشور خودشون. پس اینا در تواری اجتماعی، یعنی اینا واقعا همشون نه ملتن، نه سرزمینن، نه دولتن، یعنی اینها اینطور. این جنگ نشون داد. اینم به شما بگم، واقعا اگر رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم صهیونیستی خودش باشه، در بعد نظامی یک هفته تاب مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی نداره.
یعنی بدون پشتوانه آمریکا.
بدون پشتوانه آمریکا. آمریکا در همه زمینه‌ها پشت اونه. یعنی ما در حقیقت با یک ناتو، با یک غرب، با فرماندهی آمریکا و به نیابتش رژیم صهیونیستی داره می جنگی.
با موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه سرخ شهیدانیم، فریاد تون در قهر دریا خشم طوفانیم.
یکی از پرسش‌هایی هم که بعضا مطرح شد در همین روزها این بود که خب آمریکا که همیشه نقش پشتیبانی رو داشته از اسرائیل، ولی چرا در این 12 روز یه گام پیش آمد و از پشتیبانی تبدیل شد به مشارکت؟ یعنی اون مشخصا در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران مشارکت کرد با اسرائیل.
اسرائیل یعنی آمریکا، یعنی فرزند ناخلف آمریکا، یعنی ایالت 51 آمریکا. این روشن باشه که اینا، خب او اولا دید که در
یعنی
جنگ
دوگانگی
وجود نداره، اصلا او داره هدایتش میکنه، او داره فرماندهی میکنه. اینه، هیچ موقع نباید از این موضوع غافل بشیم، اشتباه نکنیم. نکته دوم، واقعا توی این جنگ این رژیم صهیونیستی الان یه قریب 80 سال از عمرش داره میگذره، 70 خورده سال، نزدیک 80 سال. هیچ موقع رژیم صهیونیستی از همون 1944-45 که دیگه شک گرفته اومده اینجا ایستاده و خلاصه انگلیسی و آمریکایی‌ها و صهیونیست ها اینجا رو پایه‌گذاری کردن و شکلش دادن به این شکلی که الان وجود داره، هیچ موقع چنین آتشی بر خودش ندیده. هیچ موقع، نه در جنگ هایی که بین عرب و اسرائیل بود تو دهه 60 میلادی و تو دهه 70 میلادی، نه در اتفاقات. اولین باره که اینا جنگ رو به معنای جنگ دیدن و زیر دست پای ما اینا له شدن. آمریکا آمد که هم این زیر دست پا درش بیاره و هم در حقیقت اومد که او اهدافش، مخصوصا تو بحث هسته‌ای دید توان اون نیست، خودش اومد مستقیم، یعنی ناگزیر شد که بیاد و چهره واقعی خودش آمریکا نشون بده. حالا آمریکا از کجا اومد؟ صداقت آمریکایی رو هم بشناسیم، که وقتی میگیم صداقت آمریکایی یعنی چی؟ یه وقتی ما تو شهرداری تهران یه تابلو میزدیم صداقت آمریکایی، میگفتن آقا یه حرف یعنی چی شما میزدید؟ مثلا نمیزدید گفتگوها پیش بره. و یه وقتی هم حضرت آقا فرمودن حواستون به آمریکا باشه، این دست مخملی که میه زیر چدنیه. نگاه کنید این توی مذاکرات ما روز یکشنبه دور ششم بود، پنجشنبه شب یعنی صبح جمعه در حینی که ما یکشنبه دور ششم بود آمریکا ما حمله کرد، بعد اسرائیل حمله کرده، بعد خودش وسطش اومد روز دهم یازدهم اومد در روز آخر خودش هم وارد شد و مستقیم این کار کرد. البته ما هم به عنوان جمهوری اسلامی هم پاسخ آمریکا رو دادیم و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا رو در جنوب غرب آسیا که در بخشی از قطر مستقر بود ما با 14 تا موشک مورد هدف قرار دادیم، پاسخ او رو هم دادیم. همون شب پاسخ رژیم صهیونیستی هم مثل هر روز و هر شب دیگه این کار رو هم اونجا انجام دادیم.
یه مسئله دیگه ای که محل پرسش قرار گرفت در طول این روزها، اسرائیل چرا اصلا جنگی رو که آغاز کرد و حتما محاسباتی واسه اون جنگ در نظر گرفته بود، چرا بعد از 12 روز منتهی به پیشنهاد آتش بس شد؟
خب به خاطر همین موفقیتی که من گفتم، یک به اهدافش نرسید، از اون طرف هم ما اون تسلطی که بر هوا و زمین اونجا پیدا کرد، موشکایی که ما اونجا زدیم. و شما اگر اونها یه وقتی میگفتن که ما 70% موشکا رو قبلی که برسن میزنیم یا پهپادا رو مثلا میزنیم، ولی شما نگاه کنید بعد 12 روز جنگ در اینجا ما در وعده صادق 1 و 2 یه پارتی دو پارتی تو یه شب میزدیم. جنگ بی معنا نبود، پاسخ یه حرکت رو اونها یه حرکت دادن ما پاسخ میدادیم. اینجا متوالیا این که گفتم ما قلق گیری کردیم، تجربه کردیم، میدان واقعی بود، ما هر روز خودمون رو بهینه میکردیم، حالا به قول دوستان خودمون رو آپگرید میکردیم و طراحی اینطوری انجام میدادیم. ما بیش از 90% موشکامون روزای آخر همه به هدف خودش میرسید، اون نمونش هم گفتم. و بعد ما منهای مراکز نظامی رو زدیم، پدافنداش از کار افتاد، حالا اونا واقعا مرکز مطالعات امنیت ملی خود رژیم صهیونیستی تعداد مجروحینش رو 3520 اعلام کرده، خودشون اعلام کردن. بعد میان میگن کشته با 28 نفره. شما دیگه دروغ رو نگاه کنید، شما از هر جامعه آماری و نظامی سوال بکنید به ازای تعداد مجروحین یک استانداردی از کشته ها هم داره، یعنی 3520 حداقل 500 تا کشته داره. یعنی ما میخوایم بگیم اینا در همه ابعاد دچار این آسیب شدن، یعنی هم در توسعه و رشد متوقفن، هم در حوزه تاکتیک و تکنیک تو اینجا کم آوردن، هم در رسیدن به اهدافشون.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار، آغاز فتنه های اسرائیلی، از برکت خون شهدا بیداریم، ما گوش به فرمان امیر عشقیم، گر از دهد تمام من اماریم.
در ارزیابی جنگ اضافه بر این که هزینه هایی رو ایران و اسرائیل به همدیگه تحمیل کردن، خسارت هایی به بار آمد، تلفاتی رو گرفت، پیامد هایی هم برای اسرائیل داشت که اینا به منزله دستاورد های راهبردی و گفتمانی ایران میتونه تلقی بشه، از جمله در دیپلماسی عمومی و نوع تصویری که اسرائیل تلاش کرده بود در منطقه در طول این سالها از خودش شکل بده. ارزیابی شما از این دو مسئله چیه؟ یعنی ایران چه اثری گذاشت بر تصویر اسرائیل در منطقه و در جهان؟
نگون دستاورد ها اگه من بخوام بهش اشاره کنم، یک دستاورد مهمش در داخل کشور خودمون این انسجامی که واقعا پیدا شد، یعنی امروز دیگه هسته سخت جمهوری اسلامی 90 میلیون نفر، این مهمه برای ما. یعنی این دستگاه محاسباتی غلط دشمن، عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد، و واقعا اخلاص این مردم، غیرت این مردم، مظلومیت این مردم در کنار اقتدارشون، و بعد اون محبتی که به هم داشتن. اصلا این روزا خیلی اتفاقات بزرگ در اینجا افتاد و همه اینا واقعا تو یک شب خدا این تحول قلبی رو ایجاد کرد. همه ملت با هم منسجم شدن. خب این سرمایه بزرگیه، این تنها برای جامعه ایرانی نبود، این اتفاق در امت اسلامی هم افتاد. تنها در امت اسلامی نبود، این اتفاق در جامعه بشری هم افتاد، یعنی در دانشگاه‌های آمریکایی هم افتاد. ایرانی عزیز ما که تو آمریکا بود، تو کانادا بود، توی غرب بود، در میدان آمد و پرچم ایران گرفت در مقابل اون وطن فروشایی که خلاصه وطن فروشی میکردن که بسیار محدود بودن، خاک تو صورت اونا پاشیدن، با غیرت ایستادن. خب این فرصت فراهم شد. شما نگاه کنید، شیخ الازهر از ایران دفاع میکنه، امام جماعت مسجد الحرام خوشحال و از ایران دفاع میکنه. مراجع شیعه رو دیدیم چه در ایران و چه در عراق، در جای دیگه ما یک بار دیگه مثل حکم تنباکو رو دیدیم. ما علمای اهل سنتمون رو دیدیم، همه اومدن اینجا. خب اینا آورداست. هر انسانی که در مقابل ظلم ایستاد، هر انسانی که در مقابل وحشیگری رژیم صهیونیستی مخالف بود به این میدان آمد. اینها اون سرمایه هایی است که برای این جنگ برای ما یه پیروزی های بزرگ و ماندگار و سرمایه های معنوی است. و من همینجا این نکته را فکر می‌کنم بگم که بعضاً تو جامعه این بحث هم مطرحه که همین بحث گفتگوها و مذاکره آیا با آمریکا هست نیست. من خواهشم اینه که مردم عزیز ما، جوانای ما به این موضوع خوب دقت داشته باشیم. یه وقت خب ما بحث این گونه بود که خب چرا با آمریکا مذاکره نمی کنید، چرا صحبت نمی کنید؟ به حال شما نگاه کنید، به حال در برجام یک توافقی شد دیگه، با دولت آمریکا امضا شد. فارغ از خوب بودن، بد بودن، ضعیف بودن، به حال هر چیزی محاسنی داره، معایبی داره، من اصلا وارد اوش نمی خوام بشم. ولی همین ترامپ 2016 که اومد چیکار کرد؟ پاره کرد رفت. ما اومدیم در این نوبت دوم دو مرتبه با اینا گفتگو کردیم، دور ششم بود اشاره کردم. اینا وسط مذاکره اسرائیل حمله کرد. آمریکا که نمیتونه بگه او حمله کرده به من ربطی نداره. اصلا من همه توضیح دادیم، اسرائیل بدون اجازه آمریکا کار نمیکنه. کمی که بعد خودش هم اومد دوی عملیات شریک شد، خودش هم مستقیم حمله کرد، بعد خودش هم او رو متوقفش کرد. خب این که وقتی ما حرف از صداقت آمریکایی میزنیم، این حرف ما معنی که حرف نزنیم نیست. خوب دقت بکنید، چون ما معتقدیم خلاصه دیپلماسی هم خودش یک روش مبارزه است، همینطور که موشک ما هم یک روش مبارزه است، چون ما با دشمن طرفیم. اعتماد به دشمن ناشیگری است، ولی به معنی که صحبت نکنیم نیست. ولی بدونید دقت کنیم، تو برجام صحبت کردیم، پاراش کردن. الان هم اگر بحث گفتگو هست، این رو بدونیم مقام معظم رهبری فرمودن همینطور که ما جنگ تحمیلی رو نمیپذیریم، صلح تحمیلی رو نمیپذیریم. ولی الان چرا ملت ما همه اومدن، چرا دنیا امروز همه هست و همه حمایت میکنن که من توضیح دادم، مال اونه که اگر کسی حرف حساب داشته باشه و نخواد گفتگو و مذاکره رو بگه، مذاکره اینه که من میگم برو این کارا رو بکن، به این میگه مذاکره. خب یه مذاکره نیست که یک جانبه گراییه. خب ما حتما این رو قبول نداریم، این رو باید بهش توجه داشته باشیم بفهمیم. ولی من خیلی وقت سال قبل این موضوع گفتم که ما مذاکره را هم یک روش مبارزه میدونیم، به خاطر که به دنیا نشون بدیم آمریکا اهل صلح نیست، اهل مذاکره نیست. هر کجا منافع یک طرفش برقرار بشه او را قبول داره، نه به قوانین بین المللی معتقده، نه بوی از انسانیت و شرف برده، نه متعهد به چی، فقط متعهد به خواسته های یک طرفه خودش با هر کسی.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل،
و اگر این بار ما وارد مذاکره بشیم با چه موضوعی وارد مذاکره میشیم؟
طبیعتاً اونا باز حتما با ما بحث هسته‌ای هست. در بحث هسته‌ای موازه ما روشنه، ما غنی‌سازی حق ماست، نه که بگیم خط قرمز ما، او ورتر از خط قرمز ما. بابا این مصوبه ایمپیتی تو آژانس و همه کشورها حق دارن قضیه سازی کنن تو این بخش، اون مخاطب قضیه سازی نکن، خوبی معنی نداره. از قضا الان اگه بحث موضوع